أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در این بود که این تفاضل در موارد تعدد مالکین، تفاضل دو مالک و اختلاف دو مالک در بهره گرفتن از رب با تساوی در رأس المال از راه دوم، از طریق دوم که به عنوان شرط در ضمن عقد مضاربه حساب شده، آیا از این راه قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست. وجوهی به عنوان اشکال به این طریق دوم ذکر شده. وجه سوم اشکال این بود که در اینجا این شرطی که در ضمن عقد مضاربه گذاشته شده شرطی است، دقیقا شرط مالک شدن نفر دوم، مالک دوم، مالک شدن نفر دوم از ربح مال مالک اول هست. خب بیش از موارد شرط رب برای شخص ثالث و شرط رب برای شخص ثالث، شرط بله حقی برای شخص ثالث یا شرط ملکی برای شرط شخص ثالث مصداق شرط نافذ و شرط صحیح نیست، به جهت اینکه اون چه از دلیل المؤمنون عند شروطهم استفاده میشه، حالا یا با ذمش به دلیل منفصل یا فی حد نفسی باقت نظر از ادله دیگر، اون چی که استفاده میشه اینه که اون شرط واقع در ضمن التزام آخر شرط نافذ هست. شرط متضمن التزامه ولی مطلق التزام نافذ نیست. شرط نافذ، التزام نافذ، اون التزام واقعی در ضمن التزام آخر مرتبط به التزام آخر هست. مقصود از واقع شدن شرط در ضمن التزام هم مقصود مجرد ظرفیت نیست که از نظر زمانی در زمان اجرای عقد یک شرطی هم در اون زمان فقط ذکر بشه، نه، مقصود ارتباط و تعلق التزام شرطی به التزام عقدی هست، به التزام آخره که التزام عقدی باشه. اون شرطی نافذ هست که مرتبط به التزام عقدی باشد، متعلق به التزام عقدی باشد. خب با توجه به این که موضوع نفوذ اینه، موضوع نفوذ به صحت شرط اینه، اگر التزام عقدی که پایه برای شرطه، ما یبع فیه شرط هست، اگر التزام عقدی متقوم به دو طرف باشه، در مضاربه متقوم به مالک اول و عامل هست، در بیع متقوم به بایع و مشتری هست، اگر این باشه در این فرد که متقوم به دو نفر خاص هست، اون التزام شرطی مصداق التزام ضمن عقد می شود که اون التزام هم در حقیقت بین همین دو طرف عقد باشه. و الا اگر التزام شرطی بین دو طرف آخری غیر از دو طرف عقد باشه، این التزام مرتبط و متعلق درست نمی کنه. و با توجه به این مطلب اینجا این شرط یک چهارم رب برای مالک ثانی درست التزام درش هست، ولی التزامی است که مرتبط به و متعلق به التزام اول نیست، التزام عقدی باشه، چون التزام عقدی بین مالک و عامل، بین مالک اول و عامل بود، این التزام بین مالک اول و عامل نیست. عامل در اینجا طرف این شرط قرار نگرفته تا اعتبار به تعلقش به عقد حفظ بشه. این اشکال بود. از این اشکال مرحوم آقای حکیم جوابی که داده بود، جوابی که مرحوم آقای حکیم داده بود این بود که اون چی که ما در شرط مرتبط میخواهیم اینه که دو طرف عقد این محط نظر او باشه، اما فایده شرط برگرده این رو احتیاج نداریم. اون چی که شرط ضمن عقل را درست میکنه اینه که مضمون شرط جوری باشه که یک نحوه ارتباطی به دو طرف عقل داشته باشه، ولی ارتباط داشتنش ولو در همین حد که محط نظرش باشه، ولو فایدهش به او بر نگرده. این بیان اول مرحوم آقای حکیم این بود. نسبت به این قسمت خب اشکال میشه که این مقدار که مجرد محط نظر بودن، این که تأمین نمی کنه ارتباط شرط و عقل را، باید یه جوری باشه که این شرط به نفع یکی و علیه دیگری حساب بشه، یکی مشروط الله دیگری مشروط علیه حساب بشه. یه چنین چیزی لازم داریم در شرط ضمن عقل، و الا اگر مشروط اگر یک طرف عقد مشروط علی باشه، طرف دیگه مشروط له نباشه، این دیگه این شرط به این کیفیت که مشروط له یک کسی دیگه هست، این مرتبط به عقد حساب نمیشه. این اشکالی که در نهایت تا دیروز مطرح شده بود این بود. حالا در این قسمت یک به اصطلاح مناقشه در این بیان شده، و اون مناقشه در حقیقت از راه نقض و اینها بود که لا اشکال در این که در مواردی در بیع و شراء و غیر این از موارد اگر کسی شرط بکنه در بیع، مثلا وایه بر مشتری شرط بکنه که غیر از این که ثمن رو میدی این کار را برای من این کار را انجام بده، یا این مقدار مال را به دیگری تملیک بکن، این مقدار علاوه بر این پولی که به من میدی بر تو لازم هست که مثلا این مبلغ معین را به دیگری تملیک بکنه، این شرط میشه شرط لا اشکال در لزوم وفای به این شرط و در صحت این شرط. خب در اونجا با این که این شرط در ضمن عقد امری است که فایدهش به ثالث برگشت، فایدهش به ثالث برگشت، به نفع ثالث تمام شد، ولی در عین حال کسی نمیتونه در اونجا مناقشه بکنه در صحت این شرط. در محل بحث میشه از این قبیل دیگه، در محل بحث هم که مالک اول با عامل با مالک اول بر مالک اول شرط میکنه که این یک چهارم از ربح مال تو متعلق بشود به مالک دوم، این میشه مثل تملیک مبلغ معین از ناحیه مشتری به شخص سوم. چه فرق بین این مورد به اون مورد؟ حیث این که لا اشکال در صحت شرط در اون موارد، این نشون میده که موضوع نفوذ یه معنای عامی است که با این کیفیت هم تأمین میشه. در محل بحث هم این همون حرف میاد. حالا این اشکالی بود که به عنوان مناقشه بود که نسبت به اون اشکال. حالا فرمایش شما رو بفرمایید.
خیلی دلالت داره برای شرط باید تنها بین دو طرف باشه.
حالا این عرض میکنم، چون قرار شد که المومن این دو شروط هم ولو عنوان شرط که در اینجا اومده، اونی که درش اومده مطلق و شرطه، ولی فرض اینه که ما یا به دلیل منفصل یک راه بود، راه دیگه اینه که اصلا دلیل منفصل نمیخوایم. از خود عنوان شرط مطلق التزام نیست، شرط
التزام مرتبط به التزام آخره که بعضیا اینجور ادعا کردن در بعض الاعلام در کتاب المضاربه در مباحث قبلی، نظرشون این بود که اصلا عنوان شرط به شرط ابتدایی، به التزام ابتدایی اصلا عنوان شرط سر نمی کنه. شرط یعنی التزام مرتبط به التزام آخر. این یک را که اصلا عنوان شرط مفهومن شرط ابتدایی رو نمیگیره. المومنون اند شروط هم اگه فرموده، مقصود اینه که اون التزامات مرتبط لزوم وفا داره. بله
درست، نمیگیم شرط ابتدایی،
التزام مرتبط بودن، مرتبط یعنی متعلق به دیگری دیگه، التزام به اون عقد باید مرتبط باشه دیگه. ارتباطش با اینو این توضیح دادم، حالا یه بار دیگه عرض میکنیم که این شرط اگه بخواد مرتبط حساب بشه، با فرض این که اون عقد که پایه هست متقومه به دو طرف هست، زید و عمر هست، این شرط بخواد ارتباط به این عقد به محو عقد پیدا بکنه نمیشه مگه اینکه به این دو طرف ارتباط پیدا کنه. و الا اگر این بله
این که حتما باید نه
دو
باشه،
نه حتما نظرش باشه. حالا اجازه، اون مطلب دیگه است. حالا تا اینجا قسمت اول که باید یه دو مرحله از بحث بود. یکی این که اصل ارتباط لازم هست و اصل ارتباط لازمه، و الا اگه اصل ارتباط در نظر گرفته نشه، این شرط ضمن العقد حساب نمی شود. و فرض اینه که موضوع نفوذ شرط شرط ضمن العقد، نه مطلق شرط، التزام ضمن التزام آخره. پس یه ارتباطی میخوای. این مرتبه اول از بحث این بود. حالا بعد از فراغ از اینکه ارتباط لازم هست، آیا در تحقق ارتباط همین مقدار که محط نظر باشه ولو شرط به او برنگرده، این کافی هست یا کافی نیست؟ محط نظر بودن همین مقدار که این ارتباط درست میکنه یا نه؟ این قسمت را در کلام مرحوم های حکیم فرمودن که این کافیه، این مقدار از ارتباط، این مقدار از ربط که شرط مورد نظر عامل باشه کافیه. از یک طرف مالک یلتزم، از نایه مالک مشروط علیه هست ارتباط این شرط به مالک معلومه، چون او ملتزم شده. ارتباطش به عامل در همین حد هم باشه که محط نظر باشه کافیه، ولو فایدهش به او برنگرد. این فرمایش مرحوم آقای حکیم این بود. ولی در مقام بر توضیح اشکال، بعض الاعلام در خود توضیح اشکال فرمودن که ما این مقدار قبول نداریم، که این مقدار که محط نظر باشه این ارتباط رو درست بکنه. نه، ارتباط به این مقدار حاصل نمیشه، ارتباط به این حاصل میشه که در حقیقت این متعلق به او باشه، به ملاحظه ارتباطی به او داشته باشه، نه اینکه مجرد در محط نظر بودن و مورد در نهایت دلش میخواد که این کار انجام بشه. این فایده نداره، این ارتباط درست نمی کنه. بله، نه باید یه جوری باشه که عمل باید یه جوری باشه، حاصل این که این مقدار کافی نیست، باید یه جوری باشه که این شرط برای عامل هم حساب بشه، همونطور که از این طرف، نه همونطور که از این طرف شرط برای مالک هست، شرط برای عامل هم باید حساب بشه. این که ارتباط حاصل نمیشه به مجرد محط نظر بودن، وجهش اینه که به این مقدار تعلق و ارتباط حاصل نمیشه. ارتباط تعلق به اینه که این طرف شرط باشه، این طرف شرط بودن ما باید درست بکنیم. و الا اگه طرف شرط عامل طرف شرط نباشه و مالک فقط طرف شرط باشه، این شرط مرتبط به عقد حساب نمیشه. این
همین هم این بحث است که چرا اگر به دو طرف مرتبط نباشه، ولی به این التزام یک طرفی که تو این عقد حاصل شده، این عقد دو تا التزام ایجاد کرده دیگه.
نه خود مضمون عقل یک التزام، اون التزام اصلی که پایه هست، التزامی که مبنی بر او هست، التزام شرطیه. این التزام شرطی در عدل از ادله نفوذ فرض اینه که مستفاد از مجموع ادله اینه که شرط نافذ اون التزام مرتبط به اون التزام اصلی باید باشه، ارتباط می‌خوایم.
بعد
التزام متقوم به دو طرف یا قرار، التزام هم نباشه، بالاخره قرار مرتبط به دو طرف، به طوری که از هر دو طرف مثلا یک
التزام یا قرار وجود داشته. حالا وقتی که توی مفهوم شرط هم اینطوری گفته شده که یک التزامی که مرتبط باشه به یه التزام
ارتباط
با اون التزام دو طرف
ارتباطه،
ارتباط داشته. حالا لازم است که با اون التزام دو طرفه ارتباط داشته باشه،
ارتباطه
به التزام یکی از اینها
مجرد محط نظر بودن دلش میخواد، این موجب ارتباط میشه، این که نمیخواد
دیگه بود. نه
پس محط نظر بودن کافی نیست، این مرحله رو باید ازش عبور بکنیم. یعنی کسی بگه محط نظر باشه کافیه، اینو نمیتونه قبول کنه.
کافی از چه جهت؟ اصلا هیچ ارتباطی هم به یه طرف نداشته باشه، اما با اون یه طرف ارتباط داشته باشه، باز میگن
این کافی نیست. نه این شرط ضمن عقد، این شرط نه، چون مقصود از ضمن عقد ضمن به معنای ظرف، ظرف که فقط نیست. اگه ظرف باشه همونجور که مثال زدم که اگه زید و عم با هم دیگه معامله میکنن، یه التزامی بین بکر و خالد اتفاق میفته در همین زمان، این که معلومه هیچ کسی قائل به این نیست که این شرط ضمن عقد میشه، با اینکه ظرفیت هست از جهت زمانی، در زمان وقوع عقد که التزام اصلی هست، یه التزام دیگه در همون زمان واقع شده. ولی اونایی که میگن که شرط ضمن عقد، مقصود این اون معنای عام نیست که حتی این موارد رو شامل بشه، مقصود این مسئول از ضمنیت یعنی تعلق و ارتباط به این
وقتی تعلق نه به دو تا التزامه، چون
التزام
دو
تا التزام به عقد باید ارتباط به عقد باید داشته باشه دیگه، ارتباط به عقد. اگر عقد متقوم به دو طرف هست، چه چیزی به این عقد به محو عقد میتونه ارتباط داشته باشه؟ اگر عقد نبود به یک طرف عقد، اگه در ناحیه ارتباط
مثلا این الان شرط ضمن عقد محسوب نمیشه که من بیام مثلا
چه ارتباطی به این عقد داره؟
نه من مثلا کالایی رو به شما بفروشم، به شخصی بفروشم، شرط بکنم که به شرطی که شما واجبات خودت رو انجام بدید،
یه عمل تکلیف، یه عمل آخره دیگه. اما مثلا اون این اگه اینو میفهمم، همون مثالای که شده به اونجا میرسیم دیگه، که نقض شده به اینکه در بی بین زید و عمرو با یا مشتری شرط میکنه احد ما بر دیگری که این مال رو به دیگری تملیک بکن، و این مقدار به شخص آخر تملیک بکن دیگه، به شخص آخر تملیک بکن، این لا اشکال در صحت او، هیچ کسی در این مناقشه نکرد. و با واحد این که اونجا اینطور نیست که یکی از اینها مشروط لغو باشه، اینا حالا جوابش چیه حالا باید عرض کنیم دیگه میرسیم. ولی حالا تا این جای بحث، این نتیجه این شد که این اشکال میخواد بگه، این بچه سوم میخواد بگه اون شرطی نافذ هست که ارتباط که شرط ضمن عقد باشه، ضمنیت شرط للعقد لا یحصل الا به تعلق این شرط و ارتباط داشتنش به دو طرف عقد. و مفروض در محل بحث اینه که یک طرف این شرط مالک اول هست و طرف دیگه او عامل نیست، با حال اینکه عقد وقع بین مالک اول و این عامل، در عقد واقع بین مالک اول و عامل یک شرطی قرار داده شده که اون شرط فقط به مالک ارتباط داره، به عامل ارتباط نداره. خب این بس مصداق شرط نافذ نمیشه. اما اون اشکال و نقضی که اینجا شده که اگر ما در صحت شرط این رو شرط بدونیم که حتما مرتبط مشروط الله یکی از اینا قرار بگیره، اون شرط بله شرط تملیک مال به شخص آخر را به شخص ثالث را اونجا چرا حکم به صحت میکنیم؟ جواب این اشکال اینه که بله ما در اون کسی که این حرف را میزنه آده حرف نهایی الان نیست، اینا نمیخواد، ولی اون کسی که میگوید که در صحت شرط ارتباط و تعلقش به عقد لازم هست، تعلقش به عقد لازمه، او میگه که اون چی که معتبر هست در صحت شرط اینه که مشروط علی و مشروط له، مشروط علی و مشروط له در شرط همون دو طرف عقد باشه. هر جا این عنوان صادق بود این شرط نافذه، دلیل صحت اینو میگیره، ولی در مواردی که این عنوان صادق نبود شرط نافذ نیست. بر این اساس میشه جواب داد که فرق است بین مثال تملیک مبلغ معین، شرط تملیک مبلغ معین علل مشتری به شخص ثالث، و بین محل بحث، یا در همینجا به نحو شرط، بله به نحو شرط فعل که در کلام مرحوم آقای خویی بود که این اونی که در اینجا گفته شده چون به نحو شرط نتیجه هست ما قبول نداریم، در جواب از اشکال قبلی، در اشکال دوم، ولی اگه به نحو شرط فعل باشه ما قبول میکنیم، یعنی مالک با عامل در ضمن عقد مضاربه شرط بکنن که مالک اول این مقدار از رب را تملیک بکنه، بعدن به نحو شرط فعل تملیک بکنه به مالک دوم، اینو میگن ما قبول میکنیم. چرا قبول میکنیم؟ وجهش اینه که در اینجا مشروط الله خود عامل حساب میشه، به خاطر اینکه وقتی از شرط شده از عملی، حالا چه اون عمل مصداق تملیک باشه، چه عمل مصداق منطبق بر خیاطت باشه، چه خیاطت مصداق عمل باشه، چه تملیک مال مصداق عمل باشه، چه هر امر دیگه، وقتی که در ضمن عقد شرط شده باشه، در ضمن عقد شرط شده باشه عمل خاصی، به واسطه این شرط عامه اون طرف دیگه عقد اون حق پیدا میکنه نسبت به ایجاد این عمل، یا فایده و شرط ملکیت هست، بنابر اختلافی که بین نظر مشهور و مرحوم آقای حکیم هست، مرحوم آقای حکیم اصلا حقیقت شرط رو به تملیک برمیگردونه، شرط میگه تملیک. خب اینجا کسی که شرط میکنه اگر بله باید بر مشتری شرط بکنه که تو این مبلغ را باید هدیه بکنی به شخص ثالث، یا بگوید خیاطت را انجام بدیش به نحو شرط و فعل، به وسیله این اشتراط یا مالک میشود این بایه، یا اقلش اینه که حق پیدا میکنه، روی این حساب میتونه مطالبه بکنه، از تکلیفا حق پیدا میکنه، ولی ملکش نباشه، ملک شرعیش هم نباشه، ولی حق مطالبه داره. خب چون میتونه مطالبه بکنه بر اساس این که میتونه مطالبه بکنه و میتونه هم اغماض بکنه از این شرط، این به ملاحظه این جهت مشروط الله حساب میشه. در جایی که شرط فعل ولو اون نتیجه فعل، فائده فعل به ثالث هم برگرده، اگر در متن عقد ذکر بشه طرف دیگه او مشروط الله حساب میشه، چون بالاخره این عمل را از راه شرط مالک میشه یا حق نسبت به ایجاد این عمل پیدا میکنه، به ملاحظه حق در ایجاد عمل اون مشروط الله حساب میشه، ولی اون سود نهاییش را ثالث میبره، جیب شخص ثالث پر میشه. ولی در جایی که اونی که مضمون شرط شده در معامله، در عقد، چه عقد به چه عقد مضاربه، مضمون شرط شده از باب شرط نتیجه باشه، یا به تعبیری که در کلام بعدالعلام در این قسمت هست، نتیجه قانونیه رو اگه شرط بکنن، نتیجه قانونی اگه شرط بشه، در جایی که اگه نتیجه قانونی شرط بشه دیگه احتیاج به عمل آخر که نداره، که با خود همین شرط میخواد حاصل بشه دیگه. اگه نتیجه قانونی شرط بشه، در صورتی که اون نتیجه قانونی مرتبط به این عامل نباشه، به این مشتری نباشه، این مشروط الله در او حساب نمیشه. مشروط الله در او حساب نمیشه، چون اونجه که شرط شده ملکیته، ملکیت هم از رای این شرط مستقیما رفته به طرف شخص صالح، برخلاف جایی که عمل شرط شده باشه. پس اینکه بین مورد نقض که شرط تملیک مبلغ معین هست یا شرط اینکه دایه به مشتری بگوید تو بر تو لازم هست خیانت بکنی ثوب شخص ثالث را، بین این موارد که صحیح هست شرط و بین محل کلام که شرط ملکیت یک چهارم رب یا یک پنجم رب برای مالک دیگه هست، بین اینها فرق. ما در نفوذ شرط لازم داریم که ارتباط داشته باشه شرط به عقد به نحوی که دو طرف عقد اهل و ما مشروط الله طرف آخر مشروط علی باشه، این معنا در اون شرط فعل تحقق داره، ولی در مورد شرط نتیجه در جایی که به نفع ثالث باشه صادق نیست.
البته مثلا فلانی وکیل باشه اونجا گفتن که اشکال نداره اگر احتیاج به سبب شرطی خاصی نداشته باشه، مثل مثلا نکاح و اینها، مثلا اگر بگم اون زوجه من باشه شخص دیگه این اشکال داره، اما اگر بگم وکیل
من باشه
شخص
ساده تصریح کردم
که اشکال نداره،
اون که
شرط نتیجه
است. حالا اون اول اگر مربوط به ثالث باشه اینم از مصادیق این بحث دیگه دیگه، ولی در جایی که یا باید یه چیزی باشه که
شرطی پیدا میشه بگید چون اینجوری، پس این رفت به عقد نداره،
نه اون جایی را یعنی شخص عینوی بخواد اینا بره،
یعنی برای
اونی که اونی که ببخشید
اونی
که نه
بیع و شراء من که این بیع و شراء محقق میشه به شرطی که همین آیا چون که به نفع یکی از ما نیست؟
اگه به نفع یکی از اون نباشه این هم همین دیگه از مصادیق محل بحثه دیگه، از مصادیق بله اگه مرتبط اگه خود اون دو طرف عقد همون در همون عقدی که میفرمایید در همون عقدی که مثلا در مثل عقد نکاح اگه کسی نخواد این شرایط را در ضمن عقد بگذاره، بخواد در ضمن عقد آخر این شرط رو بذاره برای فرار از اون شبهه اینکه شرط فاسد موجب فساد عقد میشه، بخواد این شرط را در ضمن عقد آخری بخواد قرار بده، خود زوجین اگه این شرط رو قرار بدن اون این حرف جا دار، ولی اگر چون این مرتبط به اینا حساب میشه، ولی و همینطور اگر ولی بله ولی زوجه او بخواد این شرط رو قرار بده اونم به یه نحوی ارتباط او پیدا میکنه، ولی اگر عینوی بخواد این کار رو انجام بده یعنی در معامله با یک شخصی بله شخصی دیگه‌ای که هیچ ارتباطی به زوج به زوجه نداره و او بخواد با یکی از اینها این شرط بله یک تسبیحش رو بفروشه به او، در ضمن فروش این تسبیح شرط بکنه که دیگری وکیلی در او باشه، این الکلام دیگه اشکال اونجا میاد دیگه، اون مواردی دیگه که شما میفرمایید که تسبیح میکنن اون مال جاییست که اون عقد مثلا فروش تسبیح بین زوجین واقع بشه یا بین ولی زوجه اونم از باب ارتباط، ولی اگه اینجور نباشه این محل بحث دیگه، این اشکال اینجا رو میگیره دیگه. خب این تا اینجا این اشکال سوم به این صورت مسجل شده و این مناقشاتی که در این اشکال شده یا جوابی که از این اشکال داده شده این جوابها تمام نبود، ولی اون چیزی که در اینجا قابل تأمل هست اینه که ما در حقیقت باید ببینیم که این که شرط این که موضوع نفوذ شرط در ضمن عقد آخر هست، موضوع نفوذ شرط در ضمن عقد التزام در ضمن التزام موضوع نفوذ هست، یعنی از عموم ما پایین اومدیم تنزل کردیم گفتیم موضوع شرط موضوع نفوذ مطلق شرط نیست بلکه شرط در ضمن عقد، باید برگردی ببینیم وجه این حرف چیه. اگر کسی از این را پیش بیاید که المومنون اند شروط هم از همون اول بلا ملاحظت مخصص خارجی اختصاص داره به شرط در ضمن عقد. اگه کسی از این را پیش بیاد و به این نتیجه باید ملتزم بشه که ما یه ارتباط التزام شرطی به التزام عقدی را احتیاج داریم و این به مجرد محط نظر بودن حاصل نمیشه، باید مشروع له حساب بشه. ولی اگه کسی در اون بحث گفت نه، عنوان و شرط یطلق و لغتن و عرفن بر هر التزامی ولو التزام ابتدایی باشه، التزام ابتدایی بعد ابتدایی هم مصداق شرطه، منتها در المومنون عند شروطهم در اساس این ما وجوب وفا را در هر شرطی قائل نیستیم، بلکه در جایی قائل هستیم که شرط در ضمن عقد باشه. به چه دلیل؟ به خاطر اجماع، به خاطر اینکه از مسلمات که شرط ابتدایی نافذ نیست، از مسلمات یا اجماعی بر او داریم. اگر تقیید شرط نافذ به شرط در ضمن عقد به وسیله دلیل منفصل من الاجماع و تسالم اینها باشه، خب بنابر این حرف ممکنه اینجا کسی بگه المومنون که اطلاق داشت حتی شرط ابتدایی رو میگرفت، ما به مقداری که دلیل بر خلاف داریم رفعیت از این عموم میکنیم دیگه. اون مقدار از دلیل بر خلاف در جایی هست که شرط ابتدایی باشه، هیچ در ضمن عقد واقع نشه، ولی شرطی که در ضمن عقد واقع بشه به احد دو طرف ارتباط داشته باشه، به یکی از دو طرف هم ارتباط داشته باشه، این شرط ابتدایی نیست دیگه. اون دلیل مخصص اینجا رو که نمیگیره، چون دلیل مخصص اجماع و تسالمه، اون که اطلاق نداره. وقتی که اینجا را نگرفت ما موظفیم که به عموم المومنون عند شروطهم تمسک کن، عموم با تمسک به عموم المومنون عند شروطهم این شرط ها صحیح میشه. روی این حساب در مجموع در این اشکال سوم که آیا این اشکال سوم وارد هست یا وارد نیست، ما باید برگردیم مبنایمون را در تقیید شرط به شرط ضمن عقد روشن بکنیم. بنابر اون چیزی که نوع فقها فرمودن مشهور در این قسمت ملتزم هستن همینه که عنوان و شرط اطلاق داره، مخصصش منفصله به اجماع و تسالب. اگه از این رو پیش بریم این اشکال سوم دیگه از بین میره. اما اشکال چهارمی که در اینجا شده اینم تمام بکنیم. اشکال چهارم عبارت از اینه که بله این شرط در ضمن عقد مضاربه شرط نافذ نیست. چرا؟ به جهت اینکه شرط اون شرطی نافذ است که در ضمن عقد لازم باشه. مضاربه عقد جایزه، وقتی عقد جایز بود شرط در ضمن عقد مضاربه شرط نافذی نیست. خب این اشکال بله چهارم، این اشکال قابل جوابه. یک جواب عبارت از اینه که این اشکال در حقیقت از اخص از مدعا هست، چون مدعا وقوع شرط در ضمن عقد مضاربه هست اطلاق داره نسبت به جایی که مضاربه به عنوان عقد عهدی ایجاد شده، انشاء شده. در مضاربه عهدیه این اشکال دیگه اونجا جا نداره، چون مضاربه عهدیه عقد لازم هست و شرط در ضمن او مصداق شرط در ضمن عقد لازمه. این یه مطلب. مطلب دوم، جواب دوم عبارت از اینه که ولو مضاربه اذنیه باشد و بله حقیقت مضاربه رو ما فقط تخریج کردیم بر اساس مضاربه اذنیه، مضاربه عهدیه رو گفتیم دلیل نداره، اگه این رو هم قائل شدیم، ولی این که شرط در ضمن عقد جائز لازم الوفا نباشد این محل اشکاله. نه، همونطور که مرحوم سید در مباحث قبلی فرموده، بعدن هم در مباحث متعددی در همین کتاب مضاربه تصریح میکنه، در صحت شرط و در نفوذ شرط لازم نیست حتما عقد که یقع و فیه شرط عقد لازم باشه، در شرط در ضمن عقد جائز هم لزوم داره، هم لزوم حکم تکلیفی شرط که وجوب الوفا باشه ثابته، هم اثر بله اثر وضعی شرط که علا تقدیر تخلف خیال میاره، اینم در مورد عقد جائر معنا داره. اینطور نیست که نفوذ اختصاص داشته باشه به شرط در ضمن عقد لازم. این اشکال چهارم. بعد اشکال چهارم هم در حقیقت تمام نبود.
باشد این عقد جایزه رو تبدیل به عقد لازم بکنیم، بعد این حرفی دیدن که اشکال هم بهش وارد میشه. ما اول مجالده رو به نحو عقد لازم میبنیم، اینجور لازم میکنیم، اینو در بحث هست. اون مسئله پنج داره، اون مسئله پنج عنوان شده که اگر شرط عدم فرق در ضمن مضاربه بشه، با این شرط عدم فرق مضاربه عقد لازم میشه یا نمیشه. اونو قبول نکردن، گفتن نمیشه باشه. مضاربه ای که به طبیعی جایز هست با شرط عدم فرق عقد لازم نمیشه.
در همه امور جایز
همین این شرط، شرط با شرط عدم فرق لازم نمیشه. اصلا
نمیشه شرط عدم فرق
ممکنه تکلیفا بر اون لازم باشه که فرق نکنه، ولی اگر فرق کرد این عقد مضاربه قبلی باطل میشه.